أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاصه بحث درباره فصل اول و مقام اول این شد که ادله لزوم عقد یا اجتهادی است یا فقهی، یعنی یا اماره است یا اصل. اگر دلیل اجتهادی بر لزوم عقد اقامه شد، اون دلیل اجتهادی یا آیه قرآن است یا روایت معتبر. اگر آیه قرآن یا روایت معتبر بود، هر کدام از این دو صنف به چهار دسته تقسیم شده اند. یک دسته فقط برای اصالت و لزوم در بی کافی بود. سه دسته تقسیم شدند. یک دسته برای اصالت اللزوم در بی کافی بود، یک دسته برای اصالت اللزوم در جمیع عقود معاوضی و معاملی بود، یک دسته هم برای تمام عقود و عهود بود، چه عقود معاملی انسان ها با هم، چه عهد انسان با خدا. در بحث آیات این طور بود، در بحث روایات هم همین طور بود. در بحث آیات اون آیه ای که مخصوص بی بود، اهل الله البی است که سایر عقود شامل نمی شود، و آیاتی که مخصوص به عقود بود و اختصاص بی نداشت، سوره مبارکه نساء آیه تجارت تراز بود، سوره مبارکه بغیر لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل بود به مانند. اون دلیلی که اهم از عقود معاملی بشر و عهود الهی بود، اوف بالعقود بود، برای که طبق صحیح ابن سلام عقود به عهود تطبیق شده است، اهم از عهد مردمی و الهی. روایات هم سه طایفه بود. یک طایفه مخصوص بی بود، مثل ادله خیار مجلس کل خیال بیان بر خیال مالم یفترقا، این در غیر بی نیست. یا مطلق تجارت شامل می شود، نظیر الناس مسلطون علی اموالهم لا یحل مال امرئ مسلم مانند. یا اهم از شروط و عهود مردمی و الهی باشه، مثل اوفو به شروط المؤمنین و شروطهم. این المؤمنین و شروطهم همونطور که شروط معاملی رو شامل میشه، عهد و نذر و یمین هم شامل میشه دیگه. اینها خلاصه فصل اول و مقام اول بود که درباره ادله اجتهادی است. اما فصل دوم و مقام دوم که مربوط به ادله فقهی است، اول از استصحاب شروع کردن که ما برای اثبات لزوم و همچنین نفی حق فصل از استصحاب استفاده میکنیم. بیان ذالک این است که اگر کسی چیزی رو خرید و یا چیزی رو فروخت، حالا یا اجاره کرد یا به عقد دیگر تملیک کرد یا مالک شد، عوضین جا به جا شدن، یعنی عهد العوضین از ذمه زید خارج شد، از ملک زید خارج شد به ملک عمر رسید، و عوض دیگر از ملک عمر خارج شد به ملک زید رسید. حالا یا بایع و مشتریان، یا موجر و مستاجران، یا مصالح و متصالحان، یا عامل و مضاربان و مانند. پس معاوضه ملک را جا به جا کرده است، مشتری مالک مبی شد و بایه مالک سمن. اونجایی که یقیناً حق فصل دارد که از بحث بیرون است، بایه یا مشتری هر کدوم خیار دارن، با اعمال حق خیار میرن مالشون رو پس میارن، یعنی این عقد رو به هم میزنن، منحل میکنن. وقتی عقد منحل شد، طرفین عقد، عوضین عقد به جای اصلیش برمیگردن. و اما اونجا که ما شک داریم که این عقد عقد لازم است یا عقد جائز، اینا خیار دارن یا خیار ندارن، در فضایی که ما شک داریم این عقد عقد خیاریست یا نه، ذاتن خیاریست یا این موضوع به این موضع موضع خیاریست، اگر بایه خواست مبی را از دست مشتری بگیرد، بگوید فسختو، اینجا استصحاب ملکیت مانع نفوذ فسخ است. میگویند این مبی قبل از فسخ بایه ملک مشتری بود، الان که بایه فسخ کرد نمیدانیم از ملک مشتری بیرون آمده یا نه، الان کماکان این مبی همچنان به ملک مشتری باقی است. وقتی به ملک مشتری باقی بود معناش این است که فسخ و اثر ندارد، معناش این است که معامله لازم است. و همچنین اگر مشتری فسخ کرد و خواست ثمن را از دست بایه بگیره، قبل از این که مشتری فسخ بکند این ثمن ملک مشتری بایه بود، الان که مشتری فسخ کرد میگیم الان کماکان قبل از این که مشتری فسخ بکند این ثمن ملک بایه بود، الان کماکان. گرچه مسئله لزوم محور استصحاب نیست که مثلا ما بگیم این معامله قبلا لازم بود الان کماکان، ما به عنوان شبه حکمیه در اصل لزوم این معامله شک داریم. لزوم این معامله هرگز متیقن سابق نیست، ولی نتیجه لزوم را به همراه خود دارد. میگوییم این مبی قبلن ملک مشتری شد، الان که بایه فسخ کرد ما نمیدانیم از ملک مشتری بیرون آمده یا نه، الان کماکان. این خلاصه ترجمه تقریر استصحاب تا برسیم به اون عقبه های کعود. مرحوم شیخ رضوان الله بعد از مطلب اول مطلب دوم طرح میکنن، بعد مطلب سوم و چهارم هم در پیش است. مطلب دومی که مرحوم شیخ طرح میکنن فرمان به این که این استصحاب فی نفسه جاری است، اما یه اصل حاکمی هست که جلوی جریان این اصل محکوم را میگیره. چرا؟ برای این که وقتی بایه فسخ کرد و ما شک داریم که آیا این مبی از ملک مشتری بیرون آمد یا نه، منشأ شک ما این است که آیا بایه همچه حقی رو داره یا نه. اگر بایه همچه حقی رو داشته باشه که ما دیگه شک نداریم، اگر بایه همچه حقی رو نداشته باشه بازم شک نداریم. اگر بایه حق داشت که بگوید فسختو، دیگه جا برای شک نیست، این مبی از ملک مشتری منتقل میشه به ملک بایه. پس منشأ شک در اثر فحص و منشأ شک در برگشت مسمن از مشتری به بایه این است که ما شک داریم آیا بایه یه همچه حقی داره یا نه. ما میگوییم بله، خب اگر بایه حق داشته باشه اثر میکنه، اگر بایه حق نداشته باشه اثر نمیکنه. بعد میگیم به این که علاقه ملکیت بین بایه به این مبی قبلا بود، چون علاقه ملکیت بین بایه به مبی قبلا بود، الان شک داریم که این علاقه رخت بربست یا نه، میگیم الان کماکان. پس علقه مالکیت که قبلا مال بایه بود به حالت سابقه دارد الان استصحاب میکنیم. وقتی استصحاب کردیم بایه میشه ذی حق، وقتی بایه حق داشت که بگوید فسختو، این معامله منحل میشود و مبی از ملک مشتری برمیگردد به ملک بایه. بله، این خلاصه نقد اون آیونی که خواستن بگن ما استصحاب حاکم داریم. مرحوم شیخ رضوان الله فرمان به این که در استصحاب دو تا عنصر محوری لازم است، یکی یقین سابق، یکی شک لاحق، و وحدت قضیت این لازم است که متیقن ما همون مشکوک باشد و مشکوک ما همون متیقن. ما اون چرا که یقین سابق داشتیم شک لاحق نداریم، اونجرا که شک لاحق داریم یقین سابق نداریم. شما در هر دو طرف یکی از دو عنصر محوری استصحاب را میبینید مفقوده. اگر منظورتون این است قبلا با یه مالک بود، علقه مالکیت داشت. بله ما سابقه این داریم، یقین سابق داریم، اما شک لاحق نداریم، برای که همه اون یقینا رقم بربست. وقتی که گفت بیعتو، یعنی کلن رابطم را از این ملک قطع کردم و به شما منتقل کردم. پس اون متیقن سابق که مشکوک لاحق نیست بلکه مقتوع لاحق است. ما قبلا یقین داشتیم بین بایه و مبی الغه مالکیت بود، بعد هم یقین پیدا کردیم این الغه زائل شد. اگر منظور اون الغه قبلی است، اون عهد طرفه استصحاب را که یقین سابق است دارد، شک لاحق که او را همراهی نمی کند، بلکه یقین به خلاف او را همراهی بکند. و اگر منظورتون این است که بایه الغه استرجاع دارد، حق دارد مالی که قبلا فروخته برگرداند، این همونطوری که مشکوک البقاست مشکوک الحدوث هم هست. ما الان شک داریم یه همچه الغهی برای مالک حادث شده یا نشده. مالک چیزی رو، کالایی رو، فرشی رو فروخته به خریدار، کلن علاقه مالک فرش نسبت به فرش قطع شد، حق رجوع و استرجاع این اولا با ملکیت قبلی یقینا سازگار نیست، برای اینکه اگر الغه مالکیت باقی باشد که شما نمیتوانید از او به استرجاع تعبیر کنید. استرجاع معناش این است که ملک بایه نیست و بایه میخواد این رو ملک خود بکند. الغه مالکیت معناش این که همکنون بایه مالک هست. جمع بین الغه مالکیت و استرجاع این مستحیل است که مرحوم شیخ فرد محال است. محال است این منظور نونی که بعضی از معاشی معنی کردن. خب الغه مالکیت قبلی که به کل زائل شد، حق استرجاع بعدی هم که الان شما شک دارید در بقای او، شک در حدوث او هم هست. پس اون الغه قبلی که مقتوع الوجود بود، مقتوع الزوال است. این حق استرجاع که مشکوک البقاست، مشکوک الحدوث هم هست و جا برای استصحاب نیست. استصحاب حاکم ما نداریم. و اگر مطلب سوم را گفتید، گفتید به این که ما در خصوص بیع، وقت این بحث تنزل میکند به خصوص بیع، دیگه در سایر موارد عقود دیگر شامل نمیشه، دیگه از اصالت و لزوم فل عقود تنزل کردن، آمدن به خصوص بیع رسیدن. گفتند به این که در خصوص بیع این حدیث شریف هست که البیانه بالخیار ما لم یفتر، پس در هر بیعی خیار مجلس هست و خیار مجلس معنیش این است که طرفین حق فصل دارن. حالا که از مجلس بیرون آمدن، ما نمیدانیم این خیار برای طرفین هست یا نه، این حق الخیار را استصحاب میکنیم، میگیم قبل از تفرق حق فصل داشتن، الان کماکان. چون قبل از تفرق حق فصل داشتن، الان کماکان، پس این اصل که حاکم است جاری است، با جریان اصل حاکم نوبت به اون اصل محکوم نمیرسد که اگر شما خواستید ملکیت مشتری را استصحاب کنید، بگید به این که مشتری قبل از فسخ بایه مالک این فرش بود، الان کماکان. ما میگیم این اصل استصحاب ملکیت مشتری نسبت به فرش مسبب است از یک سببی، و اون سبب اینه که آیا بایه حق فسخ دارد یا ندارد. اگر بایه حق فسخ داشته باشد، فسختی او اثر میکند، این فرش از ملک مشتری بیرون میاد. اگر حق فصل نداشته باشد، این فصل اثر نمیکند، فرش همچنان ملک مشتری باقی است. پس شک در بقای ملکیت مشتری نسبت به فرش مسبب از شک در حق فسق بایست، چون این اصل سببی است حاکم بر اوست. ما این اصل سببی را در خصوص خیار مجلس بعد از تفرق احراز کردیم، برای اینکه شما گفتید اون الغه مالکیت اولی رخت بربست میپذیریم، اما در مجلس این حق خیار پدید آمد یا نیامد؟ با اینکه گفتن بیعتو و اشتریتو، بیع حاصل شد، اشترا حاصل شد، عقد بسته شد، ملکیت جابجا شد، الغه ملکیت بین بایع و مبیع و مشتری و ثمن کلا رخت بربست، این عقد تمام الموضوع است برای حدوث خیار مجلس، همونطوری که این عقد تمام المؤثر است برای جابجایی عوضین، تمام الموضوع است برای پدید آمدن حق جدید. حالا ما وقتی مجلس متفرق شد، از حالت مجلس عقد به در آمدن دو این حالت متفرق پیداش کرد، شک میکنیم که آیا اینا حق خیار دارن یا ندارن، میگیم اون خیار قبلی رو استثنا میکنیم. وقت مطلب چهارم مرحوم شیخ میفرمان، میفرمان به این که اگر به خیار مجلس مسئول میکنید، اولا این دو تا اشکال دارد که احد و همار مرحوم شیخ نکردن که بحث رو از اون او شما تنزل دادید، بحث ما در اسارت اللزوم در مطلق عقد است نه در خصوص بی، به خیار مجلس در خصوص بی است. اشکال دوم مرحوم شیخ متعرضن به این است که اولا در جمیع بیوع خیار مجلس نیست، اون جایی که از هم اول خیار مجلس رو ساقط میکنند یه خیار مجلس در کار نیست. حالا انشاءالله به خواست خدا در احکام خیار خواهد آمد که معنای اسقاط خیار این است که بگوییم بی میکنیم به شرط این که بی خیار مجلس نیاوره، که این شرط میشه خلاف کتاب و سنت و نافذ نیست، یا نه سقوط بعد از ثبوت است، ما نمیگیم این نیاورد چون به دست ما نیست، شارع او رو موضوع قرار داده و میآورد. کسی نمیتواند بگد من عقد میکنم به شرط اینکه این به خیار مجلس نیاورد، آوردن نیاوردنش که به دست ما نیست. نیاوردن یعنی جلوک مشارع را گرفتن، این شرط میشه خلاف کتاب سنت. اما بگیم نه، عقدی که کردیم به خیار مجلس می آورد، اون سقوط بعد از ثبوت رو هم اکنون شرط میکنیم، این شرطیست نافذ. حالا اگه شرط چنین شرط کردیم و خلاف کتاب سنت نبود و نافذ بود و جاری شد، شما حق خیار سابق ندارید تا استحصاب بکنید که. پس در جمیع بیوع نیست، در جمیع عقود نیست اولا، و در جمیع بیوع نیستانیان سالسن اونجایی که خیار مجلس هست، مگر خود همین صحیحه؟ این روایات معتبر یکی دوتا هم نبود، فبود که به ازفترقا وجب البیع دیگه. وقتی خود این روایات دارد که بعد از خیار، بعد از تفرق دیگه خیار مجلس نیست، دیگه جا برای شک نیست که. میمونه مطلب پنجم یا ششم، و این است که مرحوم شیخ فرمودن به این که ما یه اصلی تو قسمت مهمش تو اصول گذروندن، در فقهش بهره برداری کردن که اگر یه عام می داشتیم و یک خاصی داشتیم، این خاص یه عمد مخصوصی داشت، بعد در مقطع بعدی شک کردیم که آیا حکم خاص را باید ادامه بدیم یا عموم عام را، در این گونه از موارد مرجع عموم عام است اگر عموم ازمانی داشته باشد. این مطلب که در اصول ثابت شد در فقه مورد بحث برداری است. امر اول این است که ما یه عمومی داریم به نام اوفو بالعقود یا تجارت انتراز یا حل الله البیع و مانند، این یک. امر دوم این است که خیار مجلس آمد، دلیل خیار مجلس آمده مقطعی از این زمان را از عموم اوفو بالعقود خارج کرده. اوفو بالعقود میگوید کل عقدن فی کل زمقطع من الزمان لازم الوفاست. البیان بالخیار ما لم یفترقا، آمده یه مقطع زمانی رو از عموم اوفو بالعقود خارج کرده، این دو بعد از خروج طرفین از مجلس و زوال هیئت و تفرق هیئت بی، ما شک میکنیم که آیا حکم این خاص را باید ادامه بدیم یا عموم عام را. گفتن جا برای شک نیست، برای اینکه اصالت العموم و ظهور اون عموم عام تارد این شک است. ما همین که از مجلس به در آمدیم به عموم اوفو بالعقود تمسک میکنیم، عموم اوفو بالعقود که همه این ازمنه را شامل شده، در یه مقطع از زمانی البیان بالخیار آمده مخصص او بود. شک در تخصیص زائد هم به منزله شک در اصل تخصیصه، ما با شک در اصل تخصیص به عموم عام تمسک میکنیم دیگر. بعد یه تأملی دارن که گفتن این تأمل ناظر به اینه که درست است که فرمایش شما برابر فرمایش شما مرجع عموم عام است، ولی از اصل بحث بیرون رفتنه. و اینکه بحث در این بود که استصحاب محکوم جاریست نه استصحاب حاکم، شما رأسا از استصحاب به در آمدید به عموم تمسک کردید، به اماره تمسک کردید، یا به البیان بالخیار تمسک کردید، برای اینکه خود این البیان بالخیار دارد که از افترقا وجب البی، یا به اون کار فنی تمسک کردید، گفتید به عموم اوفو بالعقود تمسک بکنید، چون شک در تخصیص زائد منزله شک در اصل تخصیصه. به هر کدام باشد اماره است بالاخره و دست برداشتن از اصوله. اینا ترجمه این یه صفحه مکاسبه، اینا تحقیق مکاسب نیست. خدا غریق رحمت کنه مرحوم شهید رو، ایشون بارها برسون رسید توی منیه داره که طلبه حتما باید ریاضی بخونه. یه محقق ریاضی میتونه فقیه بشه. ریاضی یعنی ریاضی، یعنی دو تا چهار تا، یعنی یک دو سه چهار تا مطلب به صورت ریاضی در نیاد که این صفحه چند تا مطلب داره، چند تاش صحیحه، چند تاش باطله، چند تاش ماری کتاب کتابه، چند تاش ماری دیگریه، چند تاش به نظر ما میرسه، تا به چند تا نرسه، یعنی ریاضی نرسه، تا الف با نشه، هیچ کسی ملا نمیشه. اینه که ایشون دستور داده در منیه طلبه الا ولا با دیم قباد ریاضی بخونه، یعنی قلم بگیره که این صفحه چند تا مطلب داره، کدوماش حقه، کدوماش با موضوع مرتبطه، کدوماش با موضوع مرتبط نیست. این رقمی که ما شمردیم ترجمه کتاب. حالا برسیم به حرفایی که محققان بعدیش روش اضافه کردن که زمینه تحقیق. به اطلاق دارد، بلکه با اطلاق دارد، فرق نمی کند. اگر هیئت جمع باشه ممکنه هر دو رو ما از خود عموم استفاده بکنیم، یعنی گاهی از عموم طوریست که هم مقاطع زمانی بازش برمیاد، هم افراد، هم همگانی، هم همیشگی. اگر یه چیزی همگانی بود و همیشگی بود، یا با ماده یا با سور هیئت یا با الف لام، دیگه نیاز مقدمات اطلاق نیست. نه، اگر فاقد بعضی از این ارکان بودن، ما همگانی بودنشون را از اون هیئت جمع استفاده میکنیم، همیشگی بودنش را از مقدمات اطلاق استفاده میکنیم. نه، چرا؟ اطلاق دیگه اماره است دیگر، عموم است نه اطلاق. عموم از هیئت جمع استفاده می شود، یعنی کل عقدن عقدن عقدن، فلیوف کل رجل من کن به عقدهی، این میشه همگانی. اطلاق یعنی همیشگی. حالا اون یا از الف لام استفاده میشه یا از جمع استفاده میشه. اگر از هیچ کدام از این هیئات لفظی استفاده نشد، با مقدمات حکمت استفاده میشه. با مقدمات حکمت شد جزء اصول لفظیه است، و جزء اصول لفظیه بود جزء اماره است، و جزء اماره بود دیگه جا برای استصحاب باقی نمیذاره. نه، منظور اینه که هر عامی چند تا قضیه نیست، ولی جمعی افرادش عامل میشه، منحل نمیشه. یعنی چی؟ خب نه، بله نسبت به ازمان، بله، نسبت به همگانی بودن که منحل میشه. فاوف بالعقود یعنی ولیوف کل رجل منکم الی یوم القیامه بعقده. بله، اما نسبت به زمان، اگر ما گفتیم از هیئت یا از الف لام همیشگی در میاد که میشه لفظ، نشد از راه مقدمات حکمت، چه از راه مقدمات حکمت باشد که اطلاقه، چه از راه هیئت باشه که وضعه، بالاخره اماره است. خب، اما بیاناتی که محققین بعدی ذکر کردن، یه گوشی از این فرمایش رو مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله دارد، با باسترش و مرحوم های ناینی و شاگردان مرحوم های ناینی دارد، اینا که بالاخره قهار تو اصول بودن میدانشون تا اینجا بازه، می فرمان به این که ما اگر خواستیم در محور استصحاب بحث کنیم، یعنی اصول عملی بحث کنیم نه اماره، بایه یه فرشی رو فروخت به مشتری، مشتری مالک این فرش بود، اونجایی که ما یقین داریم خیار نیست از بحث بیرون، اونجا که یقین داریم خیار هست از بحث بیرون، تمام بحث در صورت شک است. حالا یا شبهه حکمیه در اصل این عقد داریم، یا شبهه داریم که در این جا قرارداد شده یا نشده، زمینه برای عقد خیار هست یا نه، بالاخره مشکوک. وقتی در فضای شک ما بحث کردیم، مشتری فرشی که دارد و مالک است، این نمیداند یه ملکیت گیر او آمده که ملکیت دوامدار است و بقادار است و زوال ناپذیر، مثل فیلی که میگن تختاق آمده و میمونه، یا ملکیت ضعیف جزئی زوال پذیر مثل پشهی که آمده در اتاق. اینی که تو دستشه چیه؟ این همان است که تو رسائل امثال رسائل آمده که اگر یک کلی محقق شد، امر دائر است به این که در زمین فرد قوی محقق حاصل شده، یا در زمین فرد ضعیف چی رو بکنیم؟ میتونیم بعضی مدتی بعد از 3 روز استصحاب بکنیم یا نه؟ حالا استصحاب کردیم، این مثبت آن است که فرد قوی است یا اثر مشترک بار میشه، یعنی اصل حیوانیت رو ما حساب بکنیم. و همچنین بایه وقتی فرشی را فروخت و ثمن را مالک شد، حالا که مشتری میگد فسخت و میخواد پول رو برگردونه، درست است که علقه مالکیت و ملکیت بین بایه و مبیع تمام شد، بین مشتری و ثمن تمام شد، اما بایه این ثمنی که مالک شده است، ما نمیدونیم به ملکیت مستقر زوال ناپذیر مالک شد که هیچی نتونه او را دستش در بیاره، یا یه ملکیت شنابر و لرزانی به دستش آمده. شما از کجا میگید که حالت سابقه نداره؟ یقین داریم از بین رفته؟ یکی از اشکالات مرحوم شیخ این بود که اونی که بود یقیناً از بین رفته، خب از کجا از بین رفته؟ اصل بحث در این است که ما شبهه حکمی داریم، نمیدونیم این عقد عقد خیاری است یا عقد غیر خیاری. اگر عقد خیاری بود، بله یقیناً الغا زائل شد، غیر خیاری بود، اما اگه عقد خیاری بود همچنان این الغه هست دیگر. این الغه مراتبی داره، بخشی که مربوط به ملکیت است این منتقل شده به خریدار، بخشی که مربوط به حق استرجاع است همچنان در دست کسی است به یده عقدت البیع. پس نگید ما یقین داریم اون رفته. حالا بنابراین ما باید که حساب بکنیم ما 2 جور ملکیت داریم یا نه، این یک، و این جورها آیا فصل منوع است که بشه 2 نوع تحت یک جنس، یا مصنف است که بشه 2 صنف تحت یک نوع، یا مفرد مشخص است که بشه 2 شخص تحت صنف. اینا که حقیقت تکویری نیستن که، ولی از لوازم شرعیش میشه به دست آورد. ما در خارج 2 نوع داریم که تحت یک جنس هن، 2 صنف داریم تحت یک نوع هن، 2 شخص داریم تحت یک صنف هن، اینا رو داریم. تو اعتبارات شرعی که سخن از جنس و فصل دنیا نیست، ولی میبینیم در فضای شریعت آثار اینها باره. خب در فضای شریعت بین بیع و اجاره میگن دو نوع معامله است، مثل انسان و فرست، بانگه تکوین نیست. نه معنیش نیست که اینا نوع حقیقی هن، تهدیه حیوان هن، جنس هن. نه، التجاره به منزله جنسه. خدا غریق رحمت که مرحوم آخوند صاحب کفایه رو غالم فهمت که این به منزلت الجنس، این به منزله جنس، برای که جنس و فرست حقیقی که نیستن، که به منزلت الجنس یا اون قید خاص به منزلت الفصل. درسته که اینا تکوین نیستن، درسته جنس و فصل نیستن، ولی آثارشون فرق میکنه. آثار بی با آثار اجاره خیلی فرق میکنه. اون عین منتقل میکنه، این عین نگه میداره، منفعت منتقل میکنه. خب پس یه ملکیتی نصیب مشتری شده، یه ملکیتی هم نصیب بایع شده، این حرفی درش نیست. الان که ما میخوام استصحاب بکنیم، یقینا اون ملکیت فی الجمله از بین رفته، این هم در تردید نیست. اما آیا بالجمله از بین رفته یا نه؟ چه ملکیتی نصیب مشتری شده؟ یه ملکیت غیر قابل زوال یا ملکیت الارزان؟ این اول کلام دیگه. خب پس ما باید این مرحله رو بگذرونیم که این دوتا ملکیت دوتا نوع تحت جنس هن، یا دوتا صنف تحت یک نوع هن، یا دوتا فرد تحت یک شخص هن. در بعضی از موارد از احدهما به دیگری اگر تعدی بکنیم موضوع محفوظه. در بعضی از موارد اگر از احدهما به دیگری تعدی بکنم میگن این قیاس است نه استصحاب. ما باید معیارها رو مشخص بکنیم که در بی یا در غیر بی این نقل و انتقال ها به چه صورت است. تا وضع ملکیت روشن نشه حساب استصحاب حاکم محکوم روشن نمیشه. الحمدلله.